سالها دنبالش بوده. بنابراین از نظر دونه دونه من بخوام مهرهای تیم رو اسم ببرم، پولای گنجی یا میلاد محمدی یا رامین رضاییان یا روزه چشمی در خط دفاع، الان نمیتونم بگم، ولی که شما دو روز دیگه پرسید ممکنه این رو بشه گفت.
بله.
ولی به هر حال اونجا که مسلمه این ارنجی رو که آقای کیروش امروز یعنی امشب در مقابل مراکش گذاشت به طور خط در برابر اسپانیا نخواهد گذاشت به طور کامل.
بله، البته ارنج اونطور که سایت فیفا مشخص کرد اول ترکیب 4-1-4-1 بود، بعد به نظر رسید که تغییر پیدا کرد شد 4-2-3-1. این ترکیبیه که معمولا آقای کیروش استفاده میکنه برای تیم ملی فوتبال ایران. آقای هردانی، شما خودتون فوتبالیست هستید و فوتبالیست در سطح بالا هم در باشگاه ایران بازی کردین، چرا پرسینگ منظم رو ما نمیتونیم از تیم ملی فوتبال ایران سالهاست ندیدیم؟ همین صحبت هم اول گفتگومون داشتیم که 4 تا پاس سالم نمیتونن بدن. حتی ما تو نسبت به تیم‌های درجه 2 آسیا بعضی وقتا میبینید که تعداد پاس‌های سالم اونا حتی از ما بهتره. میبریم، تیم قوی تر هست، جای شکی نیست، ولی یکی از مشکلاتی که سال هاست همیشه خود من به عنوان یکی از طرفداران و هواداران فوتبال تماشاگر که میرفتم نگاه میکردم، هیچ وقت پرسینگ خوب انجام نمیگرفت. به نظر شما اشکال کجاست؟
اشکال میتونیم از تو خود باشگاهی که تو ایران جستجو کنیم. متاسفانه مربیایی که تو پایه های ایران دارن کار میکنن و آموزش میدن به بازیکن ها که وقتی بروش بکنن و به عنوان یه بازیکن مطرح شناخته بشن، اصول اولیه فوتبال رو یاد نمیدن به بازیکن هایی که دارن تو مدارس فوتبال چه در رده های نوجوانان، جوانان و امید. من اینو به عینه دیدم تو کشورمون که اصلا از نظر پایه خیلی ضعیف هستیم. اصول اولیه که الان تو تمام کشورها داره رعایت میشه که
مثل امروز مراکش حمله. خیلی خوب پرسینگ میکرد آقای هردانی.
مراکش اکثر بازیکناش در اروپا یا به دنیا اومدن یا دارن در اروپا فوتبال بازی میکنن و در اروپا اولین چیزایی که آموزش میده به بازیکن اصل دفاع، اصل حمایت، پوشش، چه موقع حرکت بکنی، چه موقع پاس بدی، چه موقع تگزل، چه موقع میتونی بچرخی با تو. متاسفانه ما بچه‌هامون اینا رو یاد نگرفتن. حتی امروز وقتی 3 تا یا 4 تا پاس به هم میدادیم، پاسهایی بودیم که با ترس به هم دیگه میدادیم، یعنی اون اطمینان خاطری که بخوایم به نفر بعدی پاس بدیم و نداشتیم. انگیزه ای که تو مدرسینی که تو ایران دارن کار میکنن، انگیزه ای نیست که بتونن یاد بدن به بچه‌هایی که حالا پدر مادرایی که بچه‌هاشون میفرستن تو مدارس فوتبال به عنوان اینکه بخوان برن فوتبال یاد بگیرن. اونجا فوتبال یاد نمیگیرن. معمولا بچه هایی که فوتبالیست شدن اونها یه چیز ذاتیه که فوتبالیست های ایران هست. ما اگر شما نکنید کشورهای حوزه خلیج فارس بهترین مربی های اروپایی رو جذب میکنن که فوتبالشون رشد بکنه. اگر اونا توانایی و فوتبال ایران رو داشتن، مطمئن باش الان تمام تیماشون خیلی در سطح بالاتری فوتبال بازی میکردن. ما ذاتن بازیکنهای ایرانیمون ذاتن تکنیک و تاکتیک پذیر هستیم، ولی اصول اولیه فوتبال رو نمیتونیم به بازیکنامون یاد بدیم.
مشکل توی کلاس‌های پایه‌ای فوتبال ایران هست. آقای خسرو جردی، شما در رسانه‌های ورزشی مشغول به کار هستید و در روزنامه هم کار کردید، روزنامه‌های ورزشی. اگه میخواستید یک تیتر برای بازی ایران و مراکش انتخاب کنید، چه عنوانی رو انتخاب میکردید؟
تو هم من یه تیتر انتخاب کردم، گفتم که یوزهای پارسی شیرهای اطلس رو در هم کوبیدند. چون لقب تیم ملی مراکش شیرهای اطلسه.
بله.
واقعا هم آقای جمالی، این تیم تیم بسیار قویه. حالا در بازی اسپانیا و پرتغال خواهید دید که این تیم قدرتمندیه و تیم ملی کار بسیار بزرگی کرد. تیمی که 18 تا بازی باخت نداشته و همه بازیکناش به قول عادل هردانی در اروپا، در فرانسه یا هلند به دنیا اومدن و اصلا اصول فوتبال در اروپا فرا گرفتن، میای یه همچین تیمی رو میبری، مطمئنن کار بسیار بزرگه و واقعا تیتری که خیلی به نظر من برنده است و خیلی تیزه و من دارم جلوی آقای استاد خوشنداد درس هست میدم. این من از این تیتر خیلی خوشم آمد که شیر یوزهای پارسی شیرهای اطلس رو در هم کوبیدن یا خوردن، چون واقعا مراکش در پایان بازی آه نداشتن که با ناله سودگان، چون در نهایت بازی رو باختن و بهترین و بدبینانه‌ترین تماشاگرهاشون هم فکر نمی‌کردن که در بازی مقابل ایران در سن پترزبورگ با دست خالی برن بیرون. این باخت به شدت به ضرر مراکش خواهد شد، در جایی که اونا میزبانی جام جهانی 2026 هم به امریکایی واگذار کردن. و یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، مراکشی‌ها بیشتر از این ناراحت بودن که کشورهای عربی حوزه خلیج مثل عربستان نرفتن از میزبانی اونها حمایت کردن و به امریکا رای دادن و در نهایت تماشاگر خود عربستان هم ایرانی‌ها رو تشویق کردن، به خاطر که مراکشی‌ها روز گذشته به یه شکست 5-0 عربستان و روسیه رو مسخره کردن.
بله، فرصت کمی داریم آقای روشنزاده، اگه بخواید خیلی کلی تاکتیک تیم مراکش رو توی 30 ثانیه بگین که میخوام به بازی اسپانیا بپردازیم با پرتغال، تاکتیکشون چطور بود در مقابل ایران؟
ببینید هر دو تیم، هم مراکش هم ایران، اینا به صعود فکر میکردن وقتی داخل زمین شدن به این ترتیب، ولی تاکتیکاشون متفاوت بود. من فکر میکنم که مراکش اگر ما بخوایم واقعا دونه به دونه بازیکنها رو بسنجیم و بعد مجموعه تیم رو محاسبه بکنیم، من فکر میکنم که مراکش تاکتیک بهتری رو انتخاب کرده بود و بدشانسی رو برد. واقعیت رو باید بگیم بله. مراکش بدشانسی رو برد، وگرنه
استحقاق باخت رو نداشت دست کم.
آفرین.
خدمتتون عرض کنم که خب فرصتمون کم هست، روز جمعه یعنی ساعتی دقایقی پیش دو تیم همگروه ایران و اسپانیا، ایران و مراکش تصمیم می‌کنم اسپانیا و پرتغال در شهر سوچی با هم روبرو شدن و در یک دیدار بسیار جذاب پس از 90 دقیقه به تساوی 3-3 رسیدن که هتریک کریستیانو رونالدو هم در نوع خودش بی‌نظیر بود. آقای هردانی، بازی اسپانیا و پرتغال رو چطور ارزیابی می‌کنید توی یک دقیقه؟
بازی خیلی سنگین و خیلی قشنگ و سرعتی بود، بازی بود که پر از تاکتیک بود و به نظر من این دوتا تیم می جنگن برای اینکه صعود کنن به مرحله بعد با خیال راحت. با این تساوی که به دست اومد شاید بتونیم بگیم که یکم کار ایران سخت‌تر شد با این شرایط، چون دوتا تیم الان آمادگی اینه دارن که بیان برای برد و بخوان این مساوی رو جبران کنن. بازی بود که من به نظرم اسپانیا خیلی بهتر بازی کرد و پرتغال به عنوان تیمی که کمتر شانس برد و داشت و با یه تساوی تونست تک امتیاز شیرین از این بازی به دست بیاره و یه امتیاز به سمت خودش بکشونه که بتونه تو جدول حداقل اینه داشته باشه که بتونه برای صعود به دور بعد امیدوار باشه.
آقای خسروجردی، آقای هردانی گفتن که اسپانیا بهتر بازی کرد، آیا با توجه به اینکه اسپانیا چند روز پیش سرمربی خودش رو یولن لوپتگی رو برکنار کرد، آیا این تغییر مربی تأثیری داشته توی این نتیجه‌ای که به دست اومد؟ با 30 ثانیه اگه محبت کنید.
ببینید، بسیار اردوی اسپانیا حواشی پیدا کرد، اما انتخاب فرناندو هیرو که خودش هم در تیم ملی اسپانیا بوده و مدافع مستحکمیه، تو این دو روزه شگفتی نمیتونست خلق بکنه. رفت به اندازه روحی روانی و بازیکنها صحبت کرد و به یه نوعی اونها رو برگردون و بازیکنان در زمین بسیار خوب کار کرد، اما اون معجزه رونالدو نداشت که برده اونها تکمیل بشه. اما به نظر من برکناری آقای لوپتگی که خیلی فکر میکنن که به ضرر اسپانیا باشه در این بازی اونجوری نبود و در حال اگر رونالدو نبود در پرتغال امشب اسپانیا یا ماتادورها با 3 امتیاز میدونی ترک میکردن. من فکر میکنم که اسپانیا یکی از تیمهای مدعی این جامعه در همین بازی نشون داد که واقعا اسپانیا حتی 50% در زمین بخوان باشن تیم بسیار خطرناکی و بله. پرتغال باید ممنون یه توقع تایی مثل رونالدو باشه.
بله، اما روز جمعه یک بازی هم در گروه یک این مسابقات انجام شد و دو تیم مصر و اوروگوئه به مسافه هم رفتن که این نتیجه 1-0 به سود اوروگوئه به پایان رسید. آقای روشنزاده، توی 30 ثانیه بفرمایید نظرتون راجع به این بازی چی بود؟
من بازی مصر و اوروگوئه که 1-0 شد به سود اوروگوئه و اوروگوئه یکی از مدعیای قدرتمند صعود از گروه خودشه و بایست بیاد بالا و زیاد هم
10 ثانیه وقت داریم،
بازی متعارفی بود، یعنی یک چیزی بود که با اروگوئه برنده بشه. بله بفرمایید.
ممنون، ببخشید فرصتمون تموم شد. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، عادل هردانی و امیر خسرو جردی که ما رو در این برنامه همراهی کردن تشکر و خدافظی میکنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم ممنون هستیم که همراه ما بودید. وعده ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. تا ثانیه های دیگر هم شنونده خلاصه خبرها از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.